تصور کنید توی یه استدیوی بازی سازی کار میکنید. سالها وقت گذاشتید، میلیونها دلار سرمایه خرج کردید و روی تک تک جزئیات بازی جدیدتون عرق ریختید.
اوه، یه وضعیت به شدت پر استرس برای هر توسعه دهنده ای.
دقیقاً. حالا فکر کنید توی یه جلسه استراتژی یکی از مدیرای ارشد با رنگ پریده میاد تو اتاق و میگه بچه ها، یه غول آدم خار داره میاد سمت تقویم انتشار ما و قراره همه چیز رو ببله.
واو، و این اصلا یه تصویرسازی خیالی نیست، درسته؟
راستش نه، این دقیقا نقل قولی از مدیر هنری استدیوی آزوبو هست، همون تیمی که شاهکاری مثل بازی ریکویم رو ساخته. اون توی یه مصاحبه شرکت راکستار و بازی جی تی ای 6 رو به یه غول آدمخوار تشبیه کرده.
یه غول که قرار تمام اکسیژن صنعت سرگرمی رو بمکه.
آره، برای همین امروز توی این کاوش عمیق رفتیم سراغ یه مقاله تحلیلی و خیلی جامع از مجله تکینگ گیم. مأموریت ما برای شما که شاید اخبار تکنولوژی رو دنبال می‌کنید ولی متوجه این سکوت عجیب تو تقویم بازی‌ها نشدید، اینه که ببینیم قضیه چیه.
خب، می‌خوایم کالبد شکافی کنیم چطور یه بازی که حتی هنوز تاریخ انتشار دقیقش مشخص نیست، داره کل سیستم اقتصادی صنعت بازی رو فلج می‌کنه.
درسته. خب کلمه فلج کردن شاید اولش یه استعاره به نظر بیاد.
راستش اصلا استعاره نیست. ببینید، ما داریم درباره یه رویداد اقتصاد کلان حرف میزنیم. برای درک این وحشت ناشرای بزرگ باید یه نگاهی به گذشته بندازیم.
منظورت زمان انتشار نسخه قبلیه؟
آره، وقتی جی تی ای 5 منتشر شد فقط تو 3 روز به فروش 1 میلیارد دلاری رسید. یعنی روزی بیشتر از 330 میلیون دلار.
صبر کن، 1 میلیارد دلار تو 3 روز، این رکوردیه که حتی فیلم‌هایی مثل انتقامجویان یا آواتار هم تو هالیوود خوابش رو نمی‌دیدن.
دقیقاً. حالا شما تورم این 10 سال و بزرگتر شدن بازار گیمرها رو هم به معادله اضافه کنید.
پس این غول قراره تو همون هفته اول تمام پولی که مصرف کننده ها برای سرگرمی کنار گذاشتن رو مثل یه جاروبرقی بکشه.
کاملاً درسته. و اینجا به مفهومی میرسیم که مقاله بهش میگه خلاء توجه.
خب بذارید این رو باز کنیم، چون برای شما به عنوان یه گیمر شاید سوال بشه که خب یه بازی میاد، من میخرمش و هفته بعد میرم سراغ یه بازی دیگه. این خلع دقیقاً چطور کار میکنه؟
خلع توجه فقط یه اصطلاح بازاریابی نیست. این دقیقاً نحوه کار الگوریتم‌های مدرنه. شبکه‌های اجتماعی توییچ، یوتیوب و حتی فروشگاه‌هایی مثل پلی استیشن استور یه قانون ساده دارن.
اینکه محتوای پرطرفدار رو بیشتر نشون بدن؟
آره، محتوایی که بیشترین احتمال خرید رو داره. وقتی مارکتینگ راکستار روشن میشه، الگوریتم‌ها تمام بنرها و ردیف‌های اول جستجو رو میدن به جی تی ای.
آه، یعنی اگه یه استودیوی دیگه بازی 50 میلیون دلاریش رو همون هفته منتشر کنه چی میشه؟
بازیش رسماً تو اعماق صفحاتی دفن میشه که هیچ کاربری هرگز به اونجا اسکرول نمی‌کنه.
چه وحشتناک! پس هیچ رسانه ارگانیکی براشون نمیمونه. توییچی؟ استریمرها هم درگیر این الگوریتم میشن؟
100%. استریمرها میدونن اگه تو هفته انتشار جی تی ای برن سراغ یه بازی دیگه، 80% بیننده هاشون رو از دست میدن، چون مخاطب فقط تشنه دیدن وای سیتیه.
پس این فقط یه سایه بزرگ نیست، یه خاموشی مطلقه. این کاملا توضیح میده چرا الان شاهد فرار دست جمعی تو تقویم ها هستیم.
آره، قولی مثل یوبیسافت بازیای جهانباز خودش رو به اواخر 2026 یا حتی 2027 فراری داده.
وای، حتی بازیای نقش آفرینی ژاپنی هم که 100 ساعت وقت میخوان، رسماً هل داده شدن به سال مالی 2027.
دقیقاً، چون میدونن گیمرها وقت و تمرکزی براشون ندارن.
ولی یه چیزی اینجا منطقی نیست. استودیوهایی که شوترهای سالانه میسازن مثل کال آف دیوتی، چرا تاریخشون رو آوردن جلو و رفتن تو تابستون 2025؟
راستش دلیلش تداخل مستقیم تو کیف پول گیمرهاست. کال آف دیوتی با اون عظمتش میدونه نمیتونه با این هایپ رقابت کنه.
آها، یعنی اگه پاییز منتشر کنن گیمر میگه 70 دلار نمیدم چون باید پولم رو برای پیش خرید جی تی ای نگه دارم.
دقیقاً. پس تاریخو میارن جلو تا قبل از اینکه گرداباد شروع بشه سهمشون رو از بازار بگیرن.
چه جالب! انگار یه استودیوی کوچیک بخواد فیلم هنریشو دقیقاً همون آخر هفته اکران کنه که انتقام جویان رو پرده است.
آره، فقط با ابعادی ده ها برابر بزرگتر. این رسماً یه خودکشی شرکتیه.
ولی وسط این وحشت همیشه یه استثناء هست. طبق منابع ما، استودیوی سازنده فانتوم بلید زیرو میخواد بازیشو دقیقاً تو پاییز 2025 منتشر کنه.
اوهو، دقیقاً میرن تو چشم طوفان.
خب، چرا باید یه استودیو همچین دیوانگی بکنه؟
راستش این دیوانگی نیست، یه کلاس درس توی استراتژی ضد برنامه ریزی هست. اونا میخوان یه فرکانس کاملاً متفاوت به مخاطب بدن.
یعنی چی؟ مگه کسی هست که نخواد جی تی ای بازی کنه؟
ببینید، جی تی ای یه دنیای وسیع و پر هرج و مرج داره. ولی میلیون ها گیمر هاردکور هستن که از بازی های جهان باز خسته شدن.
آها، پس اونا دنبال یه تجربه خطی و سریع هستن.
وقتی همه درگیر اون هیاهو هستن، ما اینجا یه پناهگاه براتون داریم.
چه استراتژی هوشمندانه ای. واقعا مثل فروختن آب وسط کوهره. خب حالا بیا درباره اعدادی صحبت کنیم که این طوفان رو ساختن. بودجه بازی چقدره؟
بر اساس مقاله تکین گیم، بودجه لورفته بازی چیزی بین 1.5 تا 2 میلیارد دلاره.
صبر کن. 2 میلیارد دلار. واو، برای اینکه شما که دارید گوش میدید عمق این عدد رو درک کنید، پرخرجترین فیلم تاریخ یعنی جنگ ستارگان فقط 447 میلیون دلار خرج داشت.
آره، عدد واقعا دیوونه کننده است و این پول فقط خرج بزرگتر کردن نقشه نمیشه.
پس این همه پول دقیقاً کجا میره؟
شما داری درباره یه دهه حقوق هزاران برنامه نویس، مهندس هوش مصنوعی، لایسنس موزیک و ضبط هزاران ساعت دیالوگ حرف میزنی.
و البته بخش تحقیق و توسعه برای ارتقای موتور بازیسازیشون.
دقیقاً، موتور ریج قراره یه شبیه‌ساز واقعیت خلق کنه که 10 سال آینده براشون پول بسازه. برای همین اگه این پروژه شکست بخوره، کل کمپانی تک تو ممکنه ورشکست بشه.
که البته احتمالش نزدیک به صفره. تازه اقتصاد این بازی فقط برای راکستار نیست، درسته؟ بحث اثر حاله‌ای پیش میاد.
درسته. فروشگاه‌هایی مثل گیم استاپ برای بقای سالانه‌شون به این بازی وابستن.
آره، مقاله خیلی خوب توضیح داده. گیمر که فقط یه بازی 70 دلاری نمیخره، میبینه کنترلرش خرابه، یکی جدید میخره، میبینه حافظش پره، یه SSD گرون قیمت میگیره.
اوه، هدست میخره، گیفت کارت پلی استیشن میخره، کل اکوسیستم سخت افزار با این بازی به حرکت در میاد.
ولی همین جای چالش عظیم مطرح میشه. منابع ما بهش میگن کابوس سخت افزاری. دقیقاً چه فشاری قراره به کنسول های ما بیاد؟
فشاری که تو این نسل بی سابقه است. موضوع فقط گرافیک و بازتاب نور نیست، مسئله اصلی شبیه‌سازی هوش مصنوعیه.
یعنی چی؟ منظورت شخصیت‌های غیرقابل بازی یا همون NPC هاست؟
آره، تو بازی صدها نفر همزمان توی منطقه هستن که هر کدوم روتین و هوش مصنوعی مستقل دارن. این کار به شدت روی پردازنده و رم کنسول فشار میاره.
آها، پس این بزرگترین کابوس برنامه نویس ها روی Xbox Series هست، درسته؟ چون رم محدودی داره.
دقیقاً، شما میتونی رزولوشن رو کم کنی ولی نمیتونی رم رو فریب بدی. رم جاییه که هوش مصنوعی توش پردازش میشه.
پس اگه رم کافی نباشه، گیم پلی رسماً ضربه میخوره. با این حساب رزولوشن چطور میشه؟
احتمالاً روی کنسولای پایه با رزولوشن 1440 و نرخ 30 فریم قفل شده مواجه میشیم.
واو. و اینجاست که پای سونی وسط میاد. سونی عمدن لانچ پلیستیشن 5 پرو رو با این بازی همگام کرده، نه؟
بدون شک، این یه حرکت کاملا حساب شده است. سونی میدونه گیمرها میخوان این دنیای متراکم رو با 60 فریم تجربه کنن.
و تکنولوژی ارتقای تصویر سونی با هوش مصنوعی تنها راه رسیدن به این کیفیته.
دقیقاً، سونی عملا داره میگه اگه میخواید گول مرحله آخر بازی ها رو خوب بازی کنید، باید سخت افزار ما رو بخرید.
عجب تجارتی. حالا وقتی میگیم دنیای متراکم، درباره چه مقیاسی حرف میزنیم؟
نقشه ایالت لونیدا قرار 2 تا 3 برابر بزرگتر از لاسانتوس تو نسخه قبلی باشه.
ولی چیزی که تو مقاله برام جالب بود، مساحت نبود. تفاوت اصلی تو تراکم ساختمونا بود.
آره، تو نسخه قبل شاید فقط 5% ساختمونا قابل کاوش بودن، بقیه فقط دکور بودن.
ولی اینجا ادعا شده 70% ساختمونا فضای داخلی دارن و میشه رفت داخلشون. تازه نقشه قراره در طول زمان تکامل پیدا کنه.
خب ساختن چنین دنیای قطعا هزینه بره و باید براشون بازگشت مالی داشته باشه.
که میرسیم به استراتژی‌های مالی و قیمتگذاریشون که خیلی هم بحث برانگیزه.
راکستار میدونه اگه نسخه پایه رو بیشتر از 70 دلار بده با خشم عمومی مواجه میشه. پس از نسخه‌های ویژه استفاده میکنه.
آها، یعنی نسخه‌های 100 تا 150 دلاری؟
دقیقاً. تو این نسخه‌ها دسترسی زود هنگام 3 روزه یا ماموریت‌های انحصاری رو قفل میکنن تا گیمرها مجبور بشن پول بیشتری بدن.
و البته یه تاکتیک دیگه هم دارن به اسم دوبار فروختن.
آله، این خیلی هوشمندانه است. اونا عمدن انتشار نسخه کامپیوتر رو تأخیر میندازند
تا گیمرهای هاردکور مجبور بشن اول روی کنسول بازی رو بخرن، بعد 2 سال دیگه که نسخه پی سی اومد دوباره با قیمت کامل بخرنش.
دقیقاً، این یه استراتژی کاملا حساب شده برای سوداوری خالصه.
خب اینجا یه سوال مهم پیش میاد. مگه گیمرها متوجه نمیشن دارن تو این تله میافتن؟ چرا بایکوت نمیکنن؟
در تئوری باید مقاومت کنن، اما در عمل ما با پدیده روانی ترس از دست دادن روبرو هستیم.
آها، همون فومو. یعنی وقتی همه اینترنت داره درباره بازی حرف میزنه، فشار روانی خیلی زیاده. خب، پس فشار روانی برای اینکه بخشی از این مکالمه فرهنگی باشن به قدر زیاده که حتی آگاه‌ترین گیمرها هم تسلیم میشن.
دقیقاً. راکستار میدونه اونایی که بازی رو بایکوت میکنن از نظر آماری خطای گرد کردن حساب میشن. این رفتار گله‌ای مصرف کننده است.
این تحلیل خیلی منطق تجاری ماجرا رو نشون میده. شرکت‌های میلیاردی راهشون رو پیدا میکنن، ولی چه بلایی سر استودیوهای مستقل و رده میانی میاد؟
این دقیقاً نقطه تاریک ماجراست. منابع ما بهش میگن رویداد انقراض استودیوهای مستقل.
خب اونا که پول ندارن بازیشون رو 1 سال تأخیر بندازن، ورشکست میشن نه؟
آره، اگه تو سایه این غول بازی رو منتشر کنن سرمایهشون پودر میشه. هم سرکوب الگوریتمی هست، هم خستگی دیجیتال گیمرها.
منظورت از خستگی دیجیتال چیه؟
فکر کن یه گیمر 150 ساعت تو دنیای پر جزئیات بازی بوده، وقتی میاد بیرون مغزش دیگه کشش شروع یه داستان جدید مستقل رو نداره.
واقعا دردناکه.
و ضربه فقط به فروش نیست، تو مقاله یه بخش تکان دهنده درباره جنگ تالنت ها بود.
بله، وقتی یه استودیو 2 میلیارد دلار بودجه داره، بازار کار رو هم میبله. این یه فرار مغزهای سیستماتیک تو صنعته.
راکستار داره بهترین برنامه نویسا و طراحای استودیوهای دیگر رو شکار میکنه.
با پیشنهاد حقوق 2 تا 3 برابری و دادن سهام شرکت، آره، هیچ کس نمیتونه نبگه.
یاد اون نقل قول مدیر اروپایی افتادم. میگفت ما دیگه با یه شرکت رقابت نمیکنیم، داریم با تولید ناخالص داخلی یه کشور میجنگیم. دقیقاً. استودیوهای کوچیک مغزای متفکرشون رو از دست میدن و کیفیت بازیاشون افت میکنه.
پس این فقط یه بازی نیست. مثل یه درخت غول‌پیکره که تمام آب و نور خورشید جنگل رو میمکه و گیاهان اطرافش خشک میشن.
تشبیه درستی بود. ولی باید اعتراف کنیم پیامدهای مثبتی هم برای صنعت داره.
چه پیامد مثبتی؟
خب میلیون‌ها گیمر خاموش که سالهاست بازی نکردن دوباره برمیگردن. این یعنی تزریق میلیاردها دلار پول به بازار.
آها، و قطعاً استانداردهای فنی و هوش مصنوعی هم یه جهش نسلی میکنه که بقیه میتونن ازش الگو بگیرن.
درسته، اما تو مقابلش توقعات سمی ایجاد میشه. گیمر از یه بازی مستقل انتظار دارن مثل GTA باشه.
در حالی که درک نمیکنن اونا بودجه 2 میلیارد دلاری نداشتن. این توقعات کمر توسعه دهنده ها رو میشکنه.
کاملا. و فراموش نکنیم شایعه تأخیر بازی تا بهار 2026 مثل شمشیر داموکلس بالا سر ناشراست.
آره، اونا حتی نمیدونن از چه تاریخی باید فرار کنن. خب بذارید این کاوش عمیق رو جمع بندی کنیم. چیزی که امروز متوجه شدیم اینه که GTA 6 دیگه فقط یه نرم افزار نیست.
نقطه تلاقی هنر، مهندسی، جامعه شناسی و بیرحمی سرمایه داریه.
دقیقاً. این بازی استانداردهای جدیدی تعریف میکنه، ولی به قیمت له شدن استودیوهای کوچیک و فلج شدن تقویم تنوع تو صنعت بازی سازی.
اگر بخوایم به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، باید ببینیم صنعت بعد از نشستن این گرد و غبار چه شکلی میشه.
حالا من میخوام مستقیما با شما که تا این لحظه گوش دادید صحبت کنم. ما اعداد و استراتژی‌ها رو بررسی کردیم، اما یه سوال اساسی هست که دوست دارم بهش فکر کنید.
سوالیه که منابع ما هم جوابی براش نداشتن.
با این بودجه نجومی، اگه موفقیت عظیم این بازی باعث بشه بقیه شرکت‌ها هم همین مسیر رو برن، آیا 10 سال دیگه به جایی میرسیم که سالی فقط 1-2 تا مگا بازی منتشر بشه؟
و بقیه صنعت به یه بیابون خشک تبدیل بشه؟
آره. آیا ما داریم به صورت زنده پایان تنوع تو دنیای بازی ها رو تماشا میکنیم؟
این یه فکر واقعا نگران کننده است.
ممنون از شما که تو این کاوش عمیق همراه ما بودید. پیدا کردن جواب این سوال به اندازه خود این صنعت پیچیده است. تا دفعه بعد.